ساعت 18 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. معاون وزیر بهداشت ایران از احتمال اجباری شدن استفاده از ماسک خبر داد. علی خامنه‌ای میگوید صادق لاریجانی مبارزه با فساد را در قوه قضاییه آغاز کرد. دبیر کل مجمع روحانیون مبارز رهبر جمهوری اسلامی را نقش آفرین در تمامی امور اصلی در ایران دانست. معاون وزیر بهداشت امروز شنبه از احتمال اجباری شدن استفاده از ماسک در ایران به دلیل شیوع کرونا خبر داد. ایرج حریرچی با اعلام آغاز کمپین من ماسک میزنم گفت رعایت فاصله 1 متری و زدن ماسک خطر ابتلا به کرونا را کاهش میدهد. قرار است در مورد اجباری شدن ماسک روز 1 شنبه در ستاد مقابله با کرونا تصمیم گیری شود. آقای حریرچی همچنین با اعلام اینکه هر 13 ثانیه یک نفر به کرونا مبتلا می شود، افزود هر 13 دقیقه نیز یک تن جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست می دهد. این آمار در شرایطی اعلام شده که سیمالاری سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 125 تن به دلیل ابتلا به کرونا خبر داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشتر در گزارشی تعداد جانباختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز شنبه در یک دیدار تصویری با سران قوه قضاییه با حمایت از صادق لاریجانی رئیس سابق این قوه او را شروع کننده مبارزه با فساد در داخل و در بیرون از قوه قضاییه معرفی کرد. او با اشاره به برگزاری دادگاه اکبر طبری از آنچه اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاکتست قبلی قوه قضاییه خواند گلایه کرد. این سخنان به مطرح شدن نقش صادق لاریجانی در پرونده فساد قوه قضاییه اشاره داشت که در روزهای اخیر بارها مطرح شده است. بازداشت و رسیدگی به پرونده اکبر طبری از این نظر مهم است که اکبر طبری در دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه یکی از مهره‌های کلیدی دفتر او محسوب می‌شد. دبیر کل مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی او را نقش‌آفرین در تمامی امور اصلی در ایران دانست. محمد موسوی خوئینی‌ها با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم تأکید کرد که اوضاع غیرقابل دوام کنونی مربوط به شیوه مدیریت در بالاترین سطح است. او در بخشی از نامه‌اش به علی خامنه‌ای نوشت که در ذهن و زبان بسیاری از مردم مقبولیت و مشروعیت جمهوری اسلامی به گونه‌ای روزافزون آسیب دیده و می‌بیند. محمد موسوی خوئینی‌ها که از سرشناس‌ترین رهبران جریان اصلاح طلب است، در سال‌های اخیر حضوری کمرنگ در فضای سیاسی داشته است. اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در واقع امروز شنبه وارد 13 روز شد. به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران معترض همچنین مانند روزهای قبل در مقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع کردند. بر اساس این گزارش، کارگران خواستار پرداخت دستمزد معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی خود از جمله اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفر و سالار بیژنی هستند. بر اساس فیلمی که سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه منتشر کرده، کارگران معترض شعارهایی سر دادند.
کارگر هفت تپه، اتحاد اتحاد!
کارگر هفت تپه، اتحاد اتحاد!
مطالبه دیگر کارگران نیشکر هفت تپه لغو مالکیت خصوصی این شرکت است که در زمستان سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری هستند. رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز جمعه از صدور حکم افساد فی‌الارض برای 8 تن از شرکت کنندگان در اعتراض‌های چند سال گذشته خبر داد. محمد رضا حبیبی بدون اشاره به جزئیات پرونده این 8 تن گفت اگر خلافی صورت بگیرد، همانند آنچه در سالهای 88، 96 و 98 افتاد، به توصیف او قاطعانه با دست نشانده ها و آشوبگران برخورد خواهد شد. سخنان وی تنها چند روز پس از گزارش‌هایی درباره صدور حکم اعدام برای 3 جوان بازداشت شده در اعتراض‌های آبان سال 98 در ایران منتشر می‌شود. اعتراض‌های آبان 98 با سرکوب شدید روبرو شد و بنابر آمار بین 300 تا 1500 تن در جریان این اعتراض‌ها کشته شدند. غلامرضا منصوری قاضی فراری ایرانی چند روز پیش از مرگ در جلسه دادگاه محلی در شهر بخارست رومانی اتهام رشوه‌خواهی را سناریوی بی‌ربط دانسته بود. وکیل او نیز در دفاعیه‌اش گفته بود که آقای منصوری مجری آرای یک قاضی دیگر بوده است. دادگاه آقای منصوری روز 23 خرداد 99 در شهر بخارست رومانی برگزار شد. بر اساس متن صورت جلسه این دادگاه که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، این متهم در دفاع از خود گفته است که در ایران 30 سال قاضی بوده، مسئولیتش را درست انجام داده و پس از بازنشستگی او به گفتهش این سناریوی بی ربط نوشته شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، غلامرضا منصوری پیش از بازنشستگی توسط صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه به عنوان قاضی دیوان عالی کشور منصوب و با همین سمت بازنشسته شد. آقای منصوری توضیح بیشتری درباره آنچه سناریوی بی ربط علیه خودش خواند نداد، ولی وکیل تسخیری او که در جلسه دادگاه حاضر بوده گفته است پرونده فساد طرح شده سیاسی است. به گفته این وکیل، اتهام اصلی غلامرضا منصوری دریافت رشوه برای دادن رأی به نفع افرادی است که نامشان در پرونده فساد مطرح شده، ولی آقای منصوری چنین اختیاراتی نداشته و صرفاً اجرا کننده آرایی بوده که توسط یک قاضی دیگر صادر می‌شد. در صورت جلسه دادگاه به نام قاضی دیگر اشاره نشده است. در جلسات دادگاه فساد در ایران هم به نام قاضی مرتبط با آقای منصوری اشاره نشده است. غلامرضا منصوری در جلسات دادگاه باند ارتشا در قوه قضاییه متهم به دریافت رشوه به مبلغ 500 هزار دلار از حسن نجفی متهم ردیف دوم پرونده است و مرداد سال 98 از کشور خارج شد. در گزارش جلسه دادگاه رومانیایی آمده است که نخستین درخواست پیگیری قضایی در خارج از کشور که از سوی مقام‌های قوه قضاییه ایران علیه آقای منصوری مطرح شده به 4 دی ماه 98 باز می‌گردد. غلامرضا منصوری همچنین به قاضی رومانیایی گفته است انسان‌های صالح و پاک قاضی می‌شوند و آیا امکان دارد که یک قاضی 30 سال بدون خطا خدمت کند و وقتی بازنشسته می‌شود رشوه بگیرد؟ در سومین جلسه دادگاه فساد در ایران، فرهاد مشایخ متهم ردیف سوم که به نمایندگی از حسن نجفی پول‌ها را به غلامرضا منصوری پرداخت کرده گفت در 5 نوبت 5 بسته که جمعاً 500 هزار یورو بود به او دادیم. آقای مشایخ به زمان دقیق پرداخت این مبالغ به منصوری اشاره نکرد، ولی گفت
بعد شب زنگ زدن که میگن، گفتن که آقا شما بگید این پول من خودم بهت دادم، من قرض دادم. گفتم خب بنده برای چی به شما پول قرض دادم؟ چه پولی دارم قرض دادم به شما؟ آقا شما بگید آقا این پول من خودم به شما قرض دادم. و
کی به شما زنگ زده؟
آقای منصوری.
در بخش دیگری از جلسه دادگاه محلی شهر بخارست، آقای منصوری گفته وقتی در رسانه‌ها نام خود را شنیده، فکر کرده که اشتباهی صورت گرفته و به سفارت رفته، اما متوجه شده که به دلیل بحران کرونا نمی‌تواند به ایران برود چون هواپیمایی به ایران پرواز نمی‌کند. وکیل آقای منصوری هم به وضعیت سلامتی متهمش اشاره کرده و گفته که او شامگاه پیش از 22 خرداد دچار تشنج شده و وضعیت جسمانی مناسبی ندارد. غلامرضا منصوری و وکیل او در این جلسه درخواست کردند که قرار بازداشت موقت تمدید نشود، چون به گفته آنها آقای منصوری میتوانسته در صورت آزادی با دسترسی به مدارک لازم ثابت کند که بیگناه است. دادگاه محلی شهر بخارست در نهایت با این درخواست موافقت کرد و رأی داد که او تا 20 تیر ماه به صورت مشروط آزاد باشد. دادگاه محلی همچنین از مقام‌های دولت ایران خواسته بود که درخواست استرداد رسمی و اسناد مرتبط را ارائه دهند. آقای منصوری پس از اینکه موفق شد رأی آزادی مشروط را از دادگاه محلی بگیرد، در هتل دوک شهر بخارست مستقر شد. جسد او که تنها مسافر ساکن در این هتل بود، روز 30 خرداد در لابی این هتل پیدا شد. نتیجه تحقیقات پلیس و دادستانی رومانی که به رسانه‌ها گزارش داده شده، هنوز روشن نکرده که غلامرضا منصوری خودکشی کرده یا به قتل رسیده است.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعدام فاجعه داری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هست. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
خوب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت میکنم به صدای شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند.
به خاطر فقر و فشار پشت بام ها شبی 50,000 تومان اجاره داده میشه. ببینید شما وقتی کشور قطارش از ریل طبیعی و نرمال خارج میشه چه مصیبت هایی پیدا میکنه. پشت بامشو باید بده به اجاره کسی، یه نفر برای خوابیدن باید بیاد پشت بام اجاره کنه، یا چون تابستونه باید اساس مختصر اون بالا زندگی کنه. آخه این ننگ نیست؟ این معنای عدالت اسلامی که قول دادید همینه.
با آقای روحانی بفهمین که سفره مردم کوچی شده مهم نیست. بله برای شما مهم نیست، اما یه سفره شما کوچی شده، گردن شما باریک شده و شما و امثال شما این مردم با این نداری و با این سفره کوچی چیکار کنن؟ شما گردن کلوپتا که پول دارین، خونه 10,000 متری که دارین، اسکورت و پولم که دارین، مردم نون ندارن بخورن، نشستین اون بالا بالا مردم از اون بالا میبینین.
سه تا جوون رو میگیرن، این سه تا جوون فقط اعتراض کردن چرا بنزین گرون شد اینجوری. از اون برم دو تا قاضی به نام مقیسه و سلواتی که جای خلخالی و لاجوردی رو پر کردن میان همینجوری اعدام. مردم هم نشستن و نگاه میکنن. به زودی نوبت یکی یکی شما میرسه، تمام ایرانی ها نوبتشون میرسه، اینا قصدشون نابودی شماست. حالا بشینید نگاه کنید، دست رو دست هم بذارید.
برای ما ایرانی ها هر زمانی ظالم و زهایی خودشو داره، زهایی که مغز اونا رو میخوره و اونا رو بی جان میکنه. همچنین هر زمانی کاوهی داره که به خونخواهی پسرش در مقابل زهاک زمانه بیرق دادخواهی رو علم میکنه و فریاد سر میده بس است. منوچهر بختیاری کاوه زمانه ماست، او را تنها نگذاریم. پاینده و جاودان پرچم سرنگ شیر خورشید نشان.
آقای روحانی، شما که میفرمایید که صاحب نرخ ارز دولت است و دولت تعیین میکند چقدر باشد قیمت ارز، ولی معیار در مملکت ما برای تمام کالاها نرخ ارز است. بنده رفتم گیلاس بخرم، یا کیلو 30 تومان، میگم چرا؟ میگه دلار 19 تومانه. همه چیز وابسته به نرخ دلار. آقای روحانی اون وقت میگن ما صاحب قیمت گذاری ارز هستیم و بدبختی شما مردم باید بکشیم.
میخواستم بگم که بهترین گزینه برای تحریم صدا و سیما و تمام کارمندان و پرسنل و فیلمبردار و همه اعضای صدا و سیمای ایران است. چون نگاه کنید شما تو همه مسائل صدا و سیما دخالت میکنه. بعد از سپاه، یعنی باور بکنید باید میشه میگی اولین قربانی که این دولت رو نگهداری کرده صدا و سیما است. صدا و سیما تو همه مسائل دخالت میکنه، خصوصا تو تظاهرات ها افراد بین مردم میفرسته، فیلم برداری میکنه و بعد این فیلم برداری در قسمت در اختیار اطلاعات کشوری قرار میده و همین باعث میشه جوانه مردم اعدام بشه. به عنوان خبرنگار میان وسط مردم و از مسائل مردم سرکشی میکنن و میدونن که چه خبر تو هم میگن. بهترین گزینه برای خرد کردن کمر این نظام فقط صدا و سیما هست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.